بعدم اگه تشریف میارم ماکسیمم تا فردا این تسهیلات و صدور فیش بانکی همه اینا انجام بشه و روادید خودشونو دریافت بکنن.
بهرام جمالی افزود در کنار فراهم نمودن تسهیلات برای باشندگان ولایت شرقی و ولایت همجوار آن تامین و گسترش روابط در عرصه‌های مختلف با ادارات ولایتی در اولویت کاری آنان قرار دارد.
یکی از موضوعاتی که بین ایران و افغانستان هست بحث تجارت و مراودات تجاری هستش. ما چند تا موضوع رو توی دستور کار قرار دادیم، داریم روی این پیشنهادات برنامه‌ریزی می‌کنیم. قرار هست که انشالله به زودی با مسئولین اتاق بازرگانی و مقامات منطقه صحبت بکنیم و این پیشنهاد خودمون رو عرضه بکنیم. هدف ما اینه که هم بتونیم تسهیلات ویژه و سریع برای تجار فراهم بکنیم، هم مدت زمانش رو برای اینا بتونیم افزایش بدیم.
در حال حاضر سرکنسلگری جمهوری اسلامی ایران به گونه اوسط همروزه برای 3 الی 500 متقاضیان روادید سیاحتی را توزیع می‌نماید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل پیشتر با سرپرست وزارت صحت عامه طالبان دیدار و گفتگو کرد. علیرضا بگدیلی در دیدار با مولوی نورجلال جلالی در مورد برنامه همکاری افغانستان و ایران در زمینه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1404 گفتگو کرد. بگدیلی اواخر ماه جدی نیز با مولوی جلالی دیدار کرده بود. جلالی در این دیدار روابط دو جانبه با ایران را در عرصه صحت برای افغانستان مهم خواند و سرپرست سفارت ایران در کابل نیز درباره همکاری‌های ایران با افغانستان در بخش صحی اطمینان داده بود. گفتنی است ماه دلو گذشته کار ساخت بیمارستان 120 بستر امام خمینی رحمت الله علیه در بامیان به پایان رسید و این مرکز آماده بهره برداری شده است. والی خراسان رضوی در نشست با فعالان اقتصادی افغانستانی گفت کمیته تخصصی توسعه روابط اقتصادی خراسان رضوی و افغانستان تشکیل و موضوعات حوزه افغانستان پیگیری خواهد شد. غلام حسین مظفری در نشست با فعالان اقتصادی افغانستانی مقیم ایران که در محل استانداری برگزار شد گفت معاونت‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی استانداری خراسان رضوی، اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اتاق مشترک ایران و افغانستان، اداره کل اتباع خارجی و وزارت امور خارجه هسته اصلی این کمیته تخصصی خواهند بود. رئیس اتاق مشترک بازرگانی افغانستان و ایران شعبه هرات خواستار افزایش سهم واردات ایران از افغانستان شد. میراجان سلیمان خیل در نشست استاندار خراسان رضوی با فعالان اقتصادی افغانستانی گفت سهم واردات ایران از افغانستان اندک است و باید افزایش پیدا کند. وی با بیان اینکه افغانستان دارای 148 کالای صادراتی است افزود زمینه برای بازاریابی محصولات افغانستان در ایران فراهم نشده، به همین خاطر سهم واردات ایران از افغانستان اندک است. سلیمان خیل گفت برنامه توسعه صادرات خراسان رضوی و هرات پیش از این تدوین شده بود که باید پیگیری و اجرا شود. وی گفت این برنامه بر اساس تجارت دو کشور و ظرفیت ها تدوین شده و با ایجاد یک کارگروه و کمیسیون این موضوع پیگیری خواهد شد. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان از سهم 40% افغانستان از صادرات استان خراسان رضوی ایران خبر داد. محمود سیادت در نشست استاندار خراسان رضوی با فعالان اقتصادی افغانستانی با تاکید بر توسعه روابط تجاری ایران و افغانستان با بهره گیری از ریشه های فرهنگی گفت صادرات استان نسبت به سال گذشته با 30% رشد همراه بوده که ایجاد منطقه آزاد در مرز دو قارون، شرایط جدید دولت ایران و حضور مدیران توسعه‌گرا سبب این امر شده است. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان گفت در مسیر سرمایه‌گذاری و صادرات فعالان اقتصادی افغان مشکلاتی در مرزهای مشترک وجود دارد که بخشی از چالش‌ها در کمیسیون مبادلات مرزی رفع شد. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام نیز به نشانی اینترنتی @radio در مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد. دعوت می کنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده،
به نام پروردگار زمین و آسمان، آفریدگار بخشنده مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدا بر شما مهربانان شنونده، درود خدا بر شما شیفتگان و دوستداران اهل بیت، روزتان بخیر و نیکی باشه انشاءالله. امیدواریم که سالم و سرفراز باشین و در این روز پر خیر و برکت به حرمت انیس النفوس بهترین الطاف الهی نصیب شما شوه. ای برنامه ترنم بارانه که تقدیم شما میشه از پایتخت معنوی ایران، مشهد مقدس. مزین می کنیم دقایق نخستین برنامه را با کلامی ارزشمند از امام مهربانی ها، محدث عالی قدر شیخ صدوق، به روایت از فضل ابن شازان پاسخ امام رضا علیه السلام را و سوالی درباره علت وجوب روزه ماه رمضان بدین شهر مطرح می کند. حضرت فرمودند اگر سوال شود چرا مردم به روزه گرفتن امر شدند، در جواب گفته می شود تا درد گرسنگی و تشنگی را بچشند و درک کنند و با درک این درد از فقر و نیاز خود در آخرت آگاه شوند. انسان مؤمن با روزه گرفتن خاشع و ذلیل و خاکسار می شود و در ضمن به خاطر استقامت در برابر گرسنگی و تشنگی عارف و صبور و با تقوا می شود و مستحق ثواب الهی می شود. علاوه بر این روزه‌دار سختی گرسنگی و تشنگی بر بیچارگان و مساکین را نیز لمس می کند و این باعث می شود که در خدمت به آنان بکوشد و آنچه از حقوق فقرا در مال اوست بپردازد.
دال مثل دوا،
دال مثل
دیوار،
دال مثل دردهای مادر.
مثل دیدار.
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش آمد،
ما افغان هم خو همیشه گرفتار هستیم. بخیالیم که دم کشیده. بر تو هم پرتم هیل انداخته ما. باشه نخو. امروز دل مجیب یادش کده. تو چی؟ دق نشدی؟ ها؟ نه. تا یک چیزی میگم پینگ پینگ گریان میکنن. میفهمم که تو هم دلتنگش هستی. بالاخره میبینیمش. من مطمئن هستم. هر دوی ما پولیش استاد شدیم و عکس گرفتیم. سایکو عکسم. این 20 سال دیر شد. پیر شدیم و رفت. نام خدا. جوان بودی، مقبول بودی. دیگه کم پیر شدی رفت. خو خو خو. حالی او تو طرفیم سعی نکو. باشه. تو باز دست تو. درست است که از ما خیلی دور است. اما خو در دل ما جای داره و عزیز است. مگم نه. تایید کردی. چه عجب. بیا که ویلچر تا جای بجای کنم. الله الله، من هم احساساتی کردی تو. من که رادیو رو روشن کنم. باز چهارشنبه شد و تو همه تو اشکای جاری شده رئیس. راستی خو خو طرفیم بد بد سعی نکن. گپ نمیزنم، گوش میکنیم فقط.
آمدم ای شاه سلامت کنم، عرض ارادت به مقامت کنم. آهی که دارم تو رسندی به من، هیچ ندارم که به نامت کنم. آمده ام تا که سلامت کنم، سلامت کنم.
به گمان برخی زیارت امام تنها وقتی قبول خواهد شد یا اصلا می توان زیارت گفت که دست شخص حتما به ذریح بخورد و یا خود را به ذریح بچسباند. جدای از مزاحمت و آزاری که گاهی اتفاق میفته، این اعتقاد یک آسیب جدی در برداشت از زیارت در عده‌ای از عوام به شمار میره. شکی نیست که اماکن و اشیا به دلیل مجاورت با وجودی مقدس قداست پیدا میکنند. پرده کعبه، جلد قرآن، درهای حرم و ذریح امام دارای قداست و احترام است. اما نباید این قداست آنقدر بالا رود که هدف اصلی و آنچه به خاطر آن رنگ قدسی گرفته از یاد برود. ذریح اگر قداستی دارد، از وجود با برکت امام گرفته است. نباید خود امام فراموش شود و هدف اصلی یا شرط اصلی زیارت رساندن بدن به ذریح گردد. زیارت امام یعنی ارتباط قلبی با آن حجت خدا و ارادت معنوی به ساحت مقدس ایشان که باعث رشد و تعالی ما می شود.
السلام علیکم یا علی ابن موسی.
رحمت جواد از راه دور سلام جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، مشهد مقدس.
با کنار تو می آیم با این برکت زار بیدری. در کنار توست که روزهای هفته پربارانند. در کنار تو نامم سلامت است، سعادت است، دلم در همسایگی خداست. قبول کن نظر مرا که با مژگانم تمام صحنهایت را غبار روبی کنم. ای مهربان امام، با بیکران محبتت پذیرایم باش. ای آبرومند درگاه پروردگار، با توسل به دامان تو به آستان خدا رو کرده ایم، ما را دریاب.
دله مستن یه کلاق روسیا هوایی شده دره با بوس امام رضا، اما هی فکر میکنه اون دو جای کفتر است، آخه من کجا برم؟ یه کلاق روسیا، من که توی سیاهی ها از همه روسیا ترم، میونه اون کبوترا با چه روی ببرم؟ من که توی سیاهی ها از همه روسیا ترم، میونه اون کبوترا با چه روی دلش میگفت بمون، که یه ها صدایی گفت تو نترس و راهی شد، به سیاهی فکر نکن تو یه ظاهری بارا. من که توی سیاهی ها از همه روسیا ترم، میونه اون کبوترا با چه روی ببرم؟ من که توی سیاهی ها از همه روسیا ترم، میونه اون کبوترا با چه روی ببرم؟
از دیرباز بزرگان اهل سنت به زیارت امام رضا علیه السلام رفته و به مقام والایان حضرت عرض ادب و ارادت می کردند. محمد ابن مومل نقل می کند که همراه با ابوبکر ابن خزیمه، عالم بزرگ حنبلی ها در قرن سوم و داماد وی و دیگر بزرگان، به زیارت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام در طوس رفتیم. وی رفتار بزرگ اهل سنت را این گونه توصیف می کند: ابن خزیمه بقعه امام رضا را آن گونه تعظیم کرد و در برابر آن تواضع نمود که ما متحیر ماندیم. نکته مهم در این داستان وجود بقعه برای امام در قرن سوم است که علمای اهل تسنن نه تنها آن را شرک نمی دانستند، بلکه به زیارت آن می شتافتند و این نشان از گمراهی وهابیت است که ساخت بقعه و زیارت را شرک می دانند و فتوا و تخریب حرم امامان دادند.
صدای سخن عشق. به نام خدا. عزیزان سلام. در کتاب توحید شیخ صدوق صفحه 95 از محمد ابن عبید نقل شده که امام هشتم فرمودند به عباسی بگو از سخنان نادرست خود درباره توحید دست بردارد و با حرفهای شبه برانگیز مردم را گمراه نسازد. هر کس از تو درباره توحید سؤال کرد بگو آنچه خداوند عزوجل فرموده. قل هو الله احد،
الله الصمد،
الله الصمد،
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بگو او خدای یگانه است، خداوند بی‌نیاز، نه فرزندی دارد و نه خود فرزند کسی است و هیچ همتا و شریکی ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سپس امام هشتم علیه السلام فرمودند هر کس خداوند بر او منت گذارد و توحید را به درستی بشناسد پاداشش بهشت است. وجودتون سرشار از معرفت الهی. خدا نگهدار.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
آيات الله حمدتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمدتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
ماه مبارک رمضان ماه ضیافت و میهمانی است. در این ضیافت پرشکوه و بی‌نظیر، صاحب خانه و میزبان، پروردگار جهان و میهمانان این خان، بندگان فقیر و تهی‌دست خدای سبحان هستند. غذاهای گوارا و لذت بخش این سفره رنگین و منحصر به فرد، روزداری، چشم پوشی از لذت‌های دنیوی، تلاوت قرآن، احیا و شب زنده‌داری، دعا و نیایش و غفران و رحمت الهی است. احیا و شب زنده داری و نتیجه و ثمره‌ای که انتظار می رود از این میهمانی پرشکوه و بی سابقه عاید حال میهمانان شود، آن هم تقوای الهی است. تقوا ملاک پیچیده‌ای نداره، همین که در میان مردم زندگی کنیم ولی به کسی زخم زبان نزنیم، غیبت نکنیم و دروغ نگوییم، ما با تقوا هستیم. همین که دلی را نشکنیم، سوء استفاده نکنیم و حقی را ناحق نکنیم، یعنی اهل تقواییم. امید که از سفره پربرکت ماه مبارک رمضان پیش از پیش برای کسب تقوا استفاده کنیم. تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما همراه بودین. دعاهایتان مستجاب و طاعاتتان قبول درگاه حق باشه انشالله. و تا برنامه دیگر، خدای خوب یار و نگهدارتان.
برنامه راه روشن تقدیم حضور شما عزیزان میگردد به مدت 20 دقیقه.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. برنامه امروز با ادامه ماجرای فتح مکه و سخنان مهم پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در جریان این واقعه اختصاص دارد. با برنامه امروز همراه ما باشید. همانطور که در برنامه گذشته گفتیم، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با سپاهی متشکل از 10,000 نفر از مسلمانان وارد شهر مکه شد و این شهر بدون جنگ و درگیری به تصرف مسلمانان درآمد. در مسیر عبور سپاهیان جمعیت زیادی اجتماع کرده بودند. گروهی از خشم و ترس بهت زده بودند و جمعی هم شادی و ابراز احساسات می کردند. پیامبر وارد مسجد الحرام گردید و بانگ تکبیر سر داد. مهاجران و انصار و نیروهایی که پروانه‌وار گرد شمع وجود پیامبر می‌گردیدند نیز با پیروی از رهبر عالی قدر اسلام به گونه الله اکبر گفتند که تنین صدای آنان به گوش مشرکان مکه که در خانه‌ها و کوه‌ها پناه گرفته بودند رسید. در این هنگام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با آرامش خاطر کعبه را طواف کرد. آن حضرت به هنگام طواف بت‌های کوچک و بزرگ را دید که تعداد آنها به 360 عدد می رسید. پیامبر در نخستین دور طواف متوجه بت‌های بزرگی چون هبل و نائله گردید که مشرکان برای آنها قربانی می کردند و بالای درب کعبه نصب شده بودند. حضرت با نیزه‌ای که در دست داشت ضربه محکمی به آنها زد و روی زمین افتادند. سپس این آیه شریفه را تلاوت کرد: بگو حق آمد و باطل محو و نابود شد. بی تردید باطل نابود شدنیست. سپس به دستور پیامبر هبل که سالیان دراز به غلط مظهر خدای بزرگ مشرکان بود بدون هیچ اراده‌ای در مقابل چشمانشان شکسته شد. زبیر ابن عوام با طعنه به ابو سفیان گفت: هبل این بت بزرگ که تو در جنگ احد به آن میبالیدی شکسته شد. ابو سفیان با کمال ناراحتی پاسخ داد: دست بردار، اگر از هبل کاری ساخته بود سرانجام کار ما این چنین نبود. معلوم می شود خدای جز خدای محمد نیست. پیامبر طواف را به پایان رساند و در گوشه ای از مسجد الحرام لحظه نشست. بعد بلال را به خانه عثمان ابن طلحه که کلیددار کعبه بود فرستاد تا کلید کعبه را بگیرد و بیاورد. گرچه مادر عثمان مخالفت کرد و گفت کلید کعبه همیشه در اختیار خاندان ما بوده است، اما عثمان مادر را ساکت کرد و به مسجد الحرام آمد و قفل کعبه را به دستور پیامبر باز کرد. حضرت وارد کعبه شد و در آن را بست. سپس دستور داد تمام تصاویر را که بر دیوار کعبه نصب شده بود از بین ببرند. به قول برخی از مورخان پیامبر خود همه تصاویر را پاک کرد و سپس دیوار کعبه را با آب زمزم شست. علی علیه السلام به دستور پیامبر بر دوش آن حضرت قرار گرفت و بعضی از بت‌های سخت و محکم از جمله بت خزاعه را که بالای کعبه بود از جا کند و به زمین افکند. سپس رسول خدا دستور داد در کعبه را باز کردند. آنگاه چنین فرمود: نیست خدایی مگر خدای یکتایی که شریک ندارد و او به وعده خود عمل کرده و بنده خود را یاری نمود و دشمنان را به تنهایی سرکوب کرد. اجتماع عظیم و باشکوهی در مسجد الحرام گرد خانه خدا پدید آمده بود. مسلمانان و مشرکان و دوست و دشمن در کنار هم قرار داشتند و حاله ای از عظمت اسلام و پیامبر محوطه مسجد را فرا گرفته بود. آرامش و سکوت سایه خود را بر فراز مکه گسترده و هنگام آن فرا رسیده بود که پیامبر سیمای واقعی اسلام را به مردم معرفی کند. نفسها در سینه ها حبس شده بود و افکار و تصورات مختلفی بر اذهان عموم می گذشت. مشرکان مکه در آن لحظات به یاد آن همه ظلم و ستم خود علیه مسلمانان افتادند. اکنون جماعتی که بارها با پیامبر و نبردهای خونین برخواسته و یاران او را به خاک و خون کشیده بودند، در دست قدرت پیامبر خدا گرفتار آمده بودند. آنان با توجه به این جرایم بزرگ خود با یکدیگر می گفتند لابد همه ما را از دم تیغ خواهد گذراند یا گروهی را کشته و عده‌ای را بازداشت خواهد کرد و زنان و اطفال ما را به اسارت خواهد گرفت. آنان گرفتار چنین افکاری بودند که ناگهان پیامبر با سخنان خود سکوت جمعیت را شکست و چنین فرمود: چه می گویید؟ و درباره من چگونه فکر می کنید؟ مردم بهت زده و حیران و بیمناک، همگی با صدای لرزان و شکسته، با آگاهی از رفعت پیامبر گفتند: ما جز خوبی و نیکی چیزی درباره تو نمی اندیشیم. تو را برادر بزرگوار خیش و فرزند برادر بزرگوار خود می دانیم. پیامبر در پاسخ آنان با اشاره به آیه 92 سوره یوسف فرمود: من نیز همان جمله‌ای را که برادرم یوسف به برادران ستمگر خود گفت به شما میگویم، یعنی امروز بر شما ملامت و سرزنشی نیست. خدا گناهان شما را میامرزد و او مهربانترین مهربانان است. به این ترتیب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسما فرمان عفو عمومی صادر کرد و فرمود: شما مردم هموطنان نامناسبی بودید، رسالت مرا تکذیب کردید و مرا از خانه‌ام بیرون راندید و در دورترین نقطه که من به آنجا پناهنده شده بودم با من به نبرد برخاستید، ولی من با این جرائم همه شما را بخشیده و بند بردگی را از پای شما باز می کنم و اعلام می نمایم که بروید به دنبال زندگی خود، همه شما آزادید. آن حضرت همه را آزاد کرد جز چند نفر معدود را که آن هم دلایل خاصی داشت.
این راه روشن است. در عظمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما شنونده برنامه راه روشن هستید. شما دوستان عزیز میتونید از طریق دو شماره پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. اگر در ایران هستید 3800-226 و اگر در افغانستان هستید 0794-71-71-44. دعوت میکنم در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از فتح مکه و اعلام عفو عمومی توصیه های مهمی به مردم فرمود. ابتدا سخنانی ایراد نمود تا خیشاوندان و نزدیکان آن حضرت بدانند که خیشاوندی آنها با پیامبر سبب نخواهد شد که قوانین اسلام را زیر پا بگذارند. پیامبر فرمود: ای فرزندان هاشم و عبدالمطلب، من فرستاده خدا به سوی شما نیز هستم و رشته های مودت و مهربانی میان من و شما ناگسستنی است، ولی تصور نکنید که تنها پیوند خیشاوندی می تواند شما را از عذاب روز رستاخیز نجات دهد. این مطلب را همگی بدانید که دوست من از میان شما و دیگران کسی است که متقی و پرهیزگار باشد. پیامبر برای آن که با روحیه تفاخر به اصل و نسب مقابله کند فرمود: ای مردم، خداوند در پرتو اسلام افتخارات دوران جاهلیت و مباهات به وسیله انساب را از میان شما برداشت. همگی از آدم به وجود آمده اید و او نیز از گل آفریده شده است. بهترین مردم کسی است که از گناه و نافرمانی چشم بپوشد. پیامبر می دانست که مردم آن روز مکه انتساب به نژاد عرب را از مفاخر بزرگ خود می دانند و تفاخرهای قومی و نژادی بسان یک بیماری در عروق و اعماق دلهای آنان جای گرفته است. او برای درمان این درد و ریشه‌کنی این تفاخرهای نادرست فرمود: مردم، عرب بودن جزء ذات شما نیست، بلکه آن تنها زبانی گویاست و هر کس در انجام وظیفه خود کوتاهی کند، افتخارات پدری او را به جایی نمی رساند و کمبود کار او را جبران نمی کند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای تأکید بر اصل برابری انسان ها فرمود: همه مردم در روزگار گذشته و حال مانند دندانه هایشان مساوی و برابرند و عرب بر عجم و سرخ بر سیاه برتری ندارند. ملاک فضیلت تقوا و پرهیزگاری است. او با این شیوه امتیازات ناروا و نادرست و تفاخر طلبی و خود برتربینی را نفی کرد. قسمتی از سخنان پیامبر در آن روز مربوط به اتحاد و اتفاق مسلمانان و حقوقی است که مسلمان بر گردن برادر مسلمان خود دارد. منظور پیامبر از طرح این نکات این بود که افراد خارج از اسلام با دیدن چنین رشته الفت و وحدت قلباً به اسلام متمایل شوند و در ردیف مسلمانان درآیند. آنجا که فرمود: مسلمان برادر مسلمان است و همه مسلمانان برادر یکدیگرند و در برابر اجانب حکم یک دست را دارند. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در این لحظه از برنامه راه روشن دعوت میکنم که شنونده صحبت‌های حجت الاسلام حسینی کارشناس برنامه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در فتح مکه که در ماه رمضان سال 8 هجرت در اواخر ماه مبارک رمضان اتفاق افتاد، پیامبر با تعداد زیادی از مسلمان‌ها به عزم این که خانه خدا را از لوس بت‌ها پاک کنند حرکت کردند و آمدند نزدیکی‌های مکه. اونجا متوقف شدند و قریش مطلع نبودند، اونجا مطلع شدند که پیامبر با تعداد زیادی از مسلمان‌ها آمدند به سمت مکه. یکی از بزرگان مکه ابو سفیان هست، ابو سفیان ابن حرب. او آمد و عباس رو، عموی پیامبر رو، واسطه قرار داد که بیاد محضر پیامبر و به هر حال نگذره از این حرکتی که پیامبر انجام دادن و آمدن نگذره پیامبر وارد بشه. وقتی آمد و جمعیت فراوان مسلمان ها رو تماشا کرد، عباس او رو نگه داشت و آورد محضر پیامبر و پیامبر به او اظهار کرد که اسلام بیاورد و او ابتدا یک توقفی کرد و بعد گفت من میبینم این بت‌ها کاری ازشون ساخته نیست و اونها نمیتوانند نفعی برسونن، نه ضرری رو میتوانند دفع بکنن. لذا شهادت به وحدانیت پروردگار داد، اما گفتن شهادت به رسالت بده. گفت اما هذا ففی نفسی شی، گفت من در شهادت به رسالت پیامبر یه تردیدی دارم و پیامبر اینها رو باشون مماشات میکرد معمولا. علی ای حال پیامبر وارد مکه شد و علم در دست سعد بن عباده بود و یک رجزی رو میخواند، میگفت الیوم یوم الملحمه، امروز روز کارزاره، امروز روز جنگه، امروز روزیست که ما تلافی کنیم اون چرا که قریش در گذشته انجام دادن، خونهایی که ریختن، انسانهایی رو که به قتل رسوندن، و امروز روزیست که ما مردم مکه رو اسیر کنیم. پیامبر خدا دستور دادن به امیرالمومنین برود و علم رو بگیرد و این رجز رو نهی کند که این رجز رو نگویند، و فرمود بگویید که الیوم یوم المرحمه، امروز روز مهربانی است، روز ترحم است. این نشان میده پیامبر چه عنایتی داشتن حتی با کسانی که اون همه عداوت و دشمنی با رسول خدا. علی ای حال وارد مکه شدن و قریش اجتماع کردن، توان مقابله با پیامبر رو نداشتن. پیامبر ایستادن و در جمع اونها مطالبی رو فرمودن، فرمودن که من در میان شما از طرف خدا مأمور شدم به اینکه شما رو دعوت به توحید کنم، دعوت به خلع انداد و اصنام بکنم، که شما بت‌پرستی رو رها کنید، بت رو نپرستید. اینها موجوداتی هستند که دستساز شما هستند، اینها صلاحیت پرستش رو ندارن، باید پروردگار یگانه رو پرستش کرد. شما نپذیرفتید، با من بد برخورد کردید و تصمیم قتل من رو گرفتید. حالا امروز مازات از امون، چه گمانی در حق من دارید؟ مازات از نون، چه خیالی میکنید در سر که من چه کنم با شما؟ عرض کردن که یا رسول الله، اخون کریم و ابن اخن کریم، ما درخواست عف داریم. فرمود اذهبوا انتم الطلقاء، بروید، من شما رو آزاد کردم. اعلان عفو عمومی کردن، فرمودن هر کسی بره داخل منزلش و در رو به روی خودش ببنده، او در امانه. هر کسی سلاحش رو زمین بگذاره، او در امانه. یک اعلان عفو عمومی پیامبر کردن و وارد مکه شدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل على محمد محمد.
دوستان عزیز، در چند روزی که پیامبر در مکه بود، 2000 نفر از جوانان قریش به اسلام گرویدند و به لشکر اسلام پیوستند. در نتیجه تعداد لشکر اسلام به 12000 نفر رسید. این موفقیت ها نتیجه صبر و پایداری مسلمانان و پیروی از پیامبر و جانبازی در راه او بود. براستی چه فتح بزرگ و شیرینی که تمام تلخی های فراوان زندگی مسلمین را به شیرینی مبدل ساخت. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از 21 سال مبارزه و پیکار، اکنون حاصل زحمات خود و یارانش را مشاهده می کرد. یک روز او و مسلمانان را از زادگاهشان مکه بیرون راندند. عده‌ای را کشتند، جمعی را شکنجه نمودند، عده‌ای را نیز آواره و اموالشان را غارت کردند. اما امروز پیامبر خوشنود است که سرزمین مقدس مکه را از آلودگی شرک و بت‌پرستی پاک نموده و پرچم توحید را به اهتزاز درآورده است. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، بدرود.
مادر جان خوبی؟ کجاستی؟ میتونی برام لوکیشن جایی که هستی رو روان کنی؟ گوشه که تا بگی یک دفعه؟
قاشق در کدام دستت بگی؟ پنجره در کدام دستت بگی؟
سایکو عکس یک گیره است، اما پایین که میخوایی عکس روان کنی اونم اونجا رو بگم. یک چیزی شبیه عشق است دیگه. اوف مادر، گوش کو بیبی چی میگم برات. مادر اصلا اینترنت داری؟
وقتی هم که میخواستیم جایی بریم همیشه برش میگفتم که چه قسمی رفتار کنه، چه قسمی گپ بزنه.
قدر آدم های مهربان زندگیتان بدانین.
فرکانس های رادیو دری برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری همراهان شننده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوی گرفتار بماند.
از صدای سخن
عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
صدای
سخن عشق.
به نام خدایی که در همین نزدیکی است. علاقمندان به شعر و ادبیات فارسی، سلام و درود خدمت شما. امیدواریم هر کجای این جهان پهناور که هستید سلامت و شاد باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های صدای سخن عشق همراه شما هستیم. عزیزان، همانطور که در برنامه گذشته به شما وعده داده بودیم، در این قسمت از برنامه در خصوص تأثیر و ترجمه آثار حافظ در آلمان با شما صحبت می‌کنیم. لطفاً تا پایان شنونده این برنامه باشید. دوستان عزیز همراه، خوب است در ابتدا به این پرسش پاسخ دهیم که آلمانی ها از چه زمانی با ادبیات ایران آشنایی پیدا کردند. بر اساس مستندات و شواهد، آلمانی ها از قرن 17 میلادی با ادبیات ایران آشنا شدند. حال سوال این است که این آشنایی چگونه شکل گرفت؟ آدام اولاریوس با عنوان مترجم یک هیئت سیاسی اقتصادی و به فرمان فردریش سوم فرمانروای هولشتاین به ایران سفر کرد. او که با ادبیات کهن فارسی آشنایی قبلی داشت، نخستین کسی بود که پیرامون ادبیات ایران مطالبی نوشت و این زمینه ساز آشنایی آلمانی ها با شعر و ادبیات فارسی شد. اگرچه اولین آشنایی آلمانی ها توسط اولاریوس با گلستان و بوستان سعدی در قرن 17 آغاز شد، ولی خیلی زود آلمانی ها با حافظ آشنا شدند و غزلیات حافظ در آلمان برای خود جایگاه خاص در بین همه آثار ادبی فارسی پیدا کرد. ادوارد پولاک در سفرنامه خود آورده است که زبان فارسی بیش از همه با زبان جرمنی خویشاوندی دارد و این موجب آن است که آموختن و درک زبان فارسی برای آلمانی ها خیلی آسان باشد. نه تنها بسیاری از کلمات همانند هستند، بلکه شیوه جمله بندی و نحوه ریختن افکار در قالب کلمات هم اغلب نظیر یکدیگرند. شاید به همین دلیل آلمانی نخستین زبان اروپایی بود که دیوان کامل حافظ به آن ترجمه شد. گفته می شود اولین ترجمه غزلیات حافظ به زبان آلمانی توسط شال رویچکی که یک سیاستمدار و خاورشناس پولندی بود انجام شد. او در سال 1768 به عنوان سفیر ورشو و دربار انگلستان مأمور و در همان زمان با ویلیام جونز خاورشناس مشهور انگلیسی آشنا شد و از آنجایی که هر دو به زبان فارسی علاقمند بودند، دوستیشان عمیق و محکم شد. در پایان سال 1768 رویچکی از لندن رفت، ولی رشته دوستی او با جونز به وسیله نامنگاری که داشتند قطع نشد. او در نامه‌های خود به ویلیام جونز از عشق به زبان فارسی و حافظ صحبت می‌کرد و گاهی ترجمه‌های غزلیات حافظ را نیز به او می‌گفت. پس از اینکه رویچکی غزلیات حافظ را به انگلیسی و آلمانی ترجمه کرد، در سال 1771 ترجمه 16 غزل حافظ را به انگلیسی و لاتین در وین منتشر نمود. در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 خاورشناسان اروپایی به ارزش واقعی اشعار حافظ پی بردند. حافظ دوستی باعث ایجاد رابطه‌های عمیقی بین خاورشناسان کشورهای مختلف شد، به گونه‌ای که میتوان گفت تنها وجه اشتراک آنها در عشق به ادب فارسی و اشعار حافظ بود.
دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، حال سلسله موی تو بود دل که از ناوک مژگان تا در
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند از برنامه صدای سخن عشق در خدمت شما هستیم از رادیو دری شهر مشهد مقدس، برنامه‌ای که در آن درباره حافظ شیرازی با شما صحبت می‌کنیم. در برنامه امروز به ادیبان و شاعران آلمانی می‌پردازیم که از اشعار و آثار حافظ در کارهایشان الهام گرفتند یا در جهت معرفی حافظ به اروپا گامی برداشتند. همچنان با ما همراه باشید. دومین مترجم غزلیات حافظ به آلمانی هامر خاورشناس مشهور اتریش است. او در مدرسه زبانهای شرقی واقع در وین زبانهای ترکی، فارسی و عربی را آموخته است. فون هامر در پی آشنایی با سیاستمدار و خاورشناس نامدار پولندی کنت رویچکی و خاورشناسی علاقه‌مند شد و در این کار با او همکاری کرد. وی پس از آشنایی با ادبیات فارسی و بررسی ترجمه آلمانی بعضی از قطعات دیوان حافظ که توسط کنت انجام شده بود و دیوان حافظ علاقمند و برای ترجمه آن به آلمانی انگیزه پیدا کرد. سرانجام هامر توانست ترجمه آلمانی کامل دیوان حافظ را در سال 1812 منتشر کند.